بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. بحث ما در این بود که اگر کسی شیعه اثناعشری نبود و در همون زمانی که شیعه اثناعشری نبود حج خودش رو انجام داد و بعد شیعه اثناعشری شد، آیا اون حج رو باید اعاده بکنه یا نه؟ حضرت امام رضوان الله علیه مثل اکثریت فقها فرمودن خیر، فقط یک شرط قائل شدن، فرمودن به شرط اینکه به رکنی از ارکان حج اخلال نکرده باشه. فرمودن در این مسئله هم فرقی بین فرق نیست، هر فرقه ای میخواد باشه از قالی و ناسبی و غیرش فرقی نمی کن. این فرمایش حضرت امام بود. گفتیم که این فرمایش حضرت امام بسم الله تعالی علی و فتواهایی که فقها در این مسئله دادن مربوط میشه به روایاتی که در این باب وارد شد و این روایات رو صاحب وسائل بسم الله علی در باب 31 از ابواب مقدمات عبادات و باب 23 از ابواب وجوب حج ذکر کرد. باب 31 روایت اول و دوم رو قبلا خوندیم، نوبت رسید به روایت سوم. من در مورد روایت اول فقط یک کلمه عرض کنم روایت دوم، و اون این که علی ابن ابی حمزه بطائنی دیروز اشاره کردم که حضرت آیت الله شبیری نظرشون این استش که اخذ اصحاب از علی ابن ابی حمزه در زمان استقامتش بوده. یک تأییدی که برای این مطلب میشه ذکر کرد اینه که اصحابی که از علی ابن ابی حمزه نقل کرده مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از ثقات اجلا است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، اینان آدمایی نبودن که از یک شخصیتی که انحراف جدی داشت و روایتش قابل قبول نبود به این راحتی روایت نقل بکنن. این که این اصحاب نه فقط حالا احمد ابن محمد، دیگرانی که نقل کردن از علی ابن ابی حمزه، اینا واقفی نبودن خودشون. همین که غیر واقفیه از علی ابن ابی حمزه روایت نقل کرده، معلوم میشه که یا مطلقا علی ابن ابی حمزه رو در این مسئله ثقه میدونستن یا در اون موقعی نقل کردن که علی ابن ابی حمزه مشتهر به وساقت بوده. این معید اون فرمایش حضرت آیت الله شبیری است. اما روایت سوم این باب، در سند این روایت سهل ابن زیاد هست که دیروز اشاره کردیم و گفتیم که ما روایتش قبول میکنیم به دلیل اکثار کلینی از او و به دلیل توثیق شیخ مفید نسبت به او، هرچند در اون روایت قبلی وجود سهل اثری در بحث ما نداشت، اما اینجا این بحث مؤثره. روایت این استش که ابراهیم ابن محمد ابن عمران همدانی و ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام نامه ای می نویسه که علی ابن مهدیار نقلش میکنه، که ظاهرن علی ابن مهدیار خود روایت نامه رو هم دیده، یعنی اون ابراهیم ابن محمد ابن عمران همدانی یا همدانی اون مهم نیستش که توثیق نداره. انی حجج تو به عدم مخالف و کنت سرورتن فدخلت متمتعن بالعمره الى الحج. این شخص می نویسد که من حج کردم در حالی که مخالف بودم، یعنی شیعه نبودم، و این حجم هم سروره بود، یعنی اولین باری بود که حج انجام می دادم. فدخلت متمتعن بالعمره الى الحج، ولی وقتی عمره چیز شد به صورت تمتع آمدم وارد حج شدم، یعنی به صورتی که شیعه قبول داره کافیه. حضرت فرمودن اعد حجک، حجتو دوباره اعاد کن، که این روایت هم مثل روایت دوم که خوندیم دال بر این است که شخص غیر شیعه وقتی شیعه شد اون حجی که در زمان غیر شیعه بودنش انجام داده باید اعاده کنه. چند تا روایت در انتهای این باب مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، ولی این روایت ها از کتب روایی شناخته شده مثل کافی مرحوم کلینی، تهذیب و استفسار شیخ یا من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نیست. بذارید که این کتاب های چارگانه کتاب های متواتر هست و در کتاب های متواتر ما سند به کتاب نمیخواییم. مرحوم صاحب وسائل بعضی روایات این آخر نقل کرده، مثلا اینجا روایت نقل کرده از مرحوم شهید، شهید اول در کتاب ذکرا، که در کتاب ذکرا که کتاب فقه، مرحوم شهید از کتاب رحمه سعد ابن عبدالله نقل کرده. سعد ابن عبدالله ثقه است، عمار ساباتی که تو این روایت آمده اونم ثقه است، ولی اینکه حالا در موردش انقلت و قلتی است ولی ثقه است. این روایت دو تا بحث داره، یه بحث سند مرحوم شهید به کتاب رحمه سعد بن عبدالله و یه بحث اینکه سعد بن عبدالله مسندن عن رجال الاصحاب عن عمار ساباتی نقل کرده، که معلوم نیست این مسندن عن رجال الاصحاب سندش چیه. البته برخی مثلا حضرت آیت الله شبیری اینجور اسناد رو میپذیرند، مثلا ایشون البته نه در این مسئله، چون حالا این مسئله که خیلی خاصه، یه مورد مثلا اینجا ما باش برخورد کردیم، خیلی نادر این اتفاق میفته، ولی در کلینی ما زیاد داریم، همین روایتی که قبلش بود در کلینی داریم این تعبیر رو، عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن فلان. در اونجا یه بحثی دارن ایشون، برخی دیگه هم این بحث دارن که وقتی یک کسی مثل کلینی، حالا یا اینجا مثل سعد ابن عبدالله، عن عدت من اصحابنا یا عن رجال الاصحاب نقل میکنه، بعیده که مثلا رفته از همه اونایی که این مطلب رو گرفته، اون عدت من اصحابنا همه شون فسق فجره بودن، هیچ کدومشون ثقه نبودن. پس هر وقتی میگن عدت من اصحابنا حتما توشون ثقات هست. بله، بعضی هم این جواب گفتن، بعضی هم این جواب گفتن، بعضی ها گفتن این عده کلینی حسابش با بقیه فرق داره، کلینی عدهش مشخصه، خوش گفته که این عده‌ای که من میگم اینام، اونا هم همشون معلوم الحال هم، معلومه وضعیتشون چجوریه، ولی یکی دیگه بگه ان عده، اون مشخص نیست. خب بله، این اشکالیه که به یه همچین استدلالی وارده، ولی استدلال این بوده که وقتی یه کسی میگه ان عدت من اصحابنا، لااقل بعضی از اونها مثلا ثقه است. اشکالی که تو این استدلال هست یکیش همینه که الان اشاره شد، که آقا ممکنه یک کسی حالا همه را که گفته عن عدتن همه شون هم غیر ثقه، نه به معنای این که ضرورتا افراد فاسق و فاجر و جائل و اینها، نه، اشخاصی که معلوم نیست حالشون. و روات ما به صورت عمومی التزامی به مروی عنه خودشون نداشتن، که مثلا اگر این از یکی نقل میکنن حتما اون کسی که ازش نقل میکنن رو خودش رو ثقه بدونن، میگفتن این اینو گفته، حسن اینو میگه، حالا این حسن هرچی میگه بر عهده خودش، به ما مربوط نیست، حسن اینو گفته، حالا حسن میخواد ثقه باشه میخواد نباشه. یک همچین چیزی ما نداشتیم بین اصحاب که مثلا یه التزامی داشته باشن از کسی نقل کنن که حتما ثقه است، مگر اون سه نفری که شیخ در موردشون گفته ما قبول داریم. آقای خویی که میگه این استنباط شیخه، اجتهاد کرده شیخ طوسی، اونم به درد نمیخوره، ولی ما میگیم نه، استنباط نکرده شیخ. شیخ این رو به استناد شواهد حسی، به بیانی که ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم گفته که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقته. اینا افراد خاص، بله، لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقته. یا مثلا نجاشی خودش از نوع کلماتش که من اینو باز در تحلیل المقال توضیح دادم، از نوع کلمات نجاشی فهمیده میشه که نجاشی آدمی بوده که یه کمی میگفتن فلانی مثلا ای یه ابهامی در موردش بوده، نجاشی طرفش نمیرفته، خیلی سختگیر بوده، طرف کسی به این راحتی نمیرفته. خب یه آدم های مثل نجاشی که این حالت رو دارن که به راحتی از کسی نقل نمی کنن، اینا بله. ولی به صورت عمومی ما سنتی داشته باشیم که هر راوی که نقل کرد اگه خودش ثقه بود از یکی نقل کرد حتما اونم ثقه است، ما هم چیزی نداریم. بله، ما یه مطلب دیگر هم باز در تحلیل المقال گفتیم، اگر یه نفر خیلی زیاد از یکی نقل میکنه، کثرت نقل او دلیل بر اینه که اونو ثقه میدونه. یه دونه، دو تا، سه تا میگه گفته، این گفته دیگه، حالا نقل میکنه. اما میبینیم کتابشو پر کرده از روایات اینطوری که روایت این دراری کتابمو خراب میشه اصلا. خب معلومه اینو معتبر میدونه که این اولشه، مثل علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی پر کرده کتابش از روایات پدرش، این ورداری کتابش خراب میشه. یا حتی به در و با واسطه ها، ما در مورد سهل ابن زیاد نسبت به کلینی همینو میگیم، شما روایت سهل از توی کتاب کافی دراری، کتاب کافی فرو میریزه. خب اگر واقعا کلینی سهل ابن زیاد رو ثقه نمیدونه، پر کرده کتابش از روایات سهل، نمیشه. قاعدتا کلینی سهل رو ثقه میدونه، خود سهل رو مضر به سند نمیدونه که برش رو آورده تو اونجا. اونا موارد خاصه، کلیت نداره. خب با توجه به این مقدمات، این روایت نمیتونه به عنوان یک روایت معتبر از جهت سندش در ناحیه واسطه بین مرحوم شهید تا کتاب رحمه، یا واسطه بین سعد ابن عبدالله صاحب کتاب تا عمار ساباتی خیلی چیز باشه. اما خب بعضی ها من دیدم که باز این روایت رو به عنوان روایت صحیحه قبول کرده، یعنی به عنوان موثق، یعنی مورد اعتبار قبول کرد. اما روایت عمار ساباتی میگوید سلیمان ابن خالد به امام صادق گفت و انا جالس، یعنی سلیمان ابن خالد مهم نیست که ثقه است یا ثقه نیست، چون که روایت رو خود عمار به گوش خودش شنیده. میگه سلیمان ابن خالد به امام صادق عرض کرد انی منذ عرفت هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتی اقضی ما فاتنی قبل معرفتی. میگه آقا ما از وقتی که شیعه شدیم خلاصه روزی دو تا نماز میخونیم، یکی نماز خودمونو میخونیم مال اون روزو، یه دونم قضا میکنیم مال زمان شیعه نبودنمونو. حضرت فرمودن لا تفعل، نمیخواد این کارو بکنیم. فَإِنَّ الْحَالَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ. اون وضعیتی که داشتی، یعنی شیعه نبودی و ما رو نمی‌شناختی و مقام و منزلت ما رو بهش اعتقاد نداشتی، اون بزرگتر از این کاری بود که نماز نمی‌خوندی. یعنی حالا که این کار بزرگتر رو تو فهمیدی، دیگه جبران نمازت می‌کنه، لازم نیست نمازات رو قضا کنی. این روایت رو مرحوم کشی هم نقل کرده در کتاب رجال خودش از عیاشی و از محمد ابن حسن براسی، ولی کن این آقای براسی مجهوله، ولی چون کشی کنارشه از این جهت مشکلی نداره. مابقی سند که کشی نقل کرده سند معتبره، بنابراین این روایت به این سندش قابل قبوله. البته این روایت همونطور که توجه دارید مربوط به صلاته، مربوط به حج نیست، قاعده کلی هم درش نیست، مگر اینکه این تعبیر الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ما تركت من الصلاه رو شما ازش یک کبرای کلی استفاده کنید، بگید حضرت اینطور فرمود، فهمود اونی که بودی از این که حالا نماز تو مثلا یه چیزایشو زد نخوندی، روزت یه اشکالی داشته، حجت یه اشکالی داشته، این بالاتر بوده. یعنی نماز بشه یک مثال، یه قاعده حضرت داره میفرما. فهمود مهمترین اشکال تو این بود که شیعه نبودی، حالا که شیعه شدی اونای دیگه مهم نیست، نمازت، روزت، حجت، اونا لازم نیست. اگر کسی همچین استفاده ای از این روایت بتونه بکنه، از این بابم این استفاده است. خوب دقت کنی، حضرت فرمود لا تفعل. خب این که مربوط به صلاته، تا اینجا هیچ. فإن چیه؟ احسن، تعلیله. تعلیل یعمم و یخصص. وقتی از ذات فإن الحال التي كنت عليها اعظم من ترک ما ترکت من الصلاة، ما از این اینجوری استفاده کنیم. حضرت داره یک کبرا میده، یک کبرا که یه موردش نماز. حالا چون راوی از نماز پرسیده بود، من نمازام رو یاد میکنم، ثم هم میپرسید، حضرت همینو میگفت. چون این فإن ترکک فإن الحال التي كنت عليها اعظم من ترک ما ترکت من الصلاة، اون در اونجا هم قابل تطبیقه که من ترک ما ترکت من الصوم، من ترک ما ترکت من الحج، همه اونجا قابل تطبیقه. خب اگه اینطوری باشه یه قاعده است دیگه، قاعده هم در همه موارد قابل تطبیق میشه. همه که هیچی رو قبول ندارن، حتی خدا رو. اگه یه چیزی پیدا کن که همه قبول داشته باشن ما هم بگیم، ولی همه نه، قبول ندارن. بعضی ها قبول دارن، همه که قبول ندارن. نه، این بحث اختلافیه. تعلیل مثلا اینجاها ظهور در عموم داره نداره، ولی خب خیلی ها قبول دارن. بالاخره عمومی تعلیل بحثیست که قابل قبوله، جای خودش استدلالش قابل قبوله. البته استظهارش در موارد بحث خاص دیگه، چون ممکنه مثلا الان کسی بگه آقا این نه اون یه بحث دیگه. اون کسی یه بحث دیگه است. ببینید یه بحثی است که اگر مورد خاصه ولی وارد عامه، یعنی اون کلامی که امام فرموده عامه، مثلا امام فرموده کل ما فعلته فکذا، اما اون فعلی که اون الان انجام داده یه فعل خاصه، آیا اون خصوص مورد اون عموم وارد رو تخصیص میزنه، تقیید میکنه؟ اونجا میگن نه، اون قاعده بله یه بحث دیگه است که عموم وارد یا اطلاق وارد به واسطه خصوص مورد یا تقیید مورد تخصیص یا تقیید نمیشه. این یه بحث دیگه است، اینجا اصلا یه بحث دیگریه. ببینید جواب امام اولش لا تفعله، لا تفعل یعنی نماز تو دوباره نخون، این مقصود اینه، یعنی لا تقضی صلاتک، لا تفعل یعنی خب این که ناظر به نمازه، به حج و صوم و اینا کاری نداریم. خب مثلا امام راجع به نماز صحبت کرد، اون راجع به نماز پرسیده، امام راجع به نماز جواب داده. اگه فقط ما بودیم و عبارت لا تفعل هیچ عمومی نداشت، ادعا اینه که فإن الحال التي كنت عليها تعلیله و این تعلیل در موضع تعمیمه. حضرت داره یه ضابطه میده که یه موردش میشه صلات. اگه اینو بگیم اون وقت در حج هم قابل تطبیق، ولی خود مورد که خود وارد هم اختصاص داره ابتداءن به صلات. لا تفعل مربوط به صلاته، به حج و صوم و اینه کار نداره. اون قاعده مال جاییه که عبارت امام خودش ابتداءن فراتر از مورد رو بیان میکنه. مثلا فرض کن اگر امام در جواب این سوال عبارتی رو فرموده بود که در روایت اول عمر ابن عزینه یا عمر ابن عزینه از حلبی از برید نقل کرد، مثلا اگر در جواب حضرت می‌فرمود کل عمل عمله یا عملته فإنه یؤجر علیه، اونجا میگفت خب این شامل غیر صلات هم میشه. آیا این که راوی از صلات سوال کرده باعث میشه کلام امام تخصیص بخوره؟ میگفتیم خصوص وارد، خصوص مورد باعث تخصیص وارد نمیشه. اونجا بله اینو میگفتیم، ولی اینجا بحث یه چیز دیگه است. اصلا خود کلام امام ابتداءا مربوط به صلاته. بله و یک روایت دیگری البته عرض کردم این روایت به نقل کشی قابل قبوله، چون محمد بن مسعود عیاشی که خب ثقه است، اون مابقی سند هم ثقه هستن، محمد بن حسن براسی هم که وثاقتش معلوم نیست مجهوله، در عرض محمد بن مسعود صدمه‌ای به سند از این جهت وارد نمی کنه. یه روایت دیگه باز روایتی است که مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب ذکرا نقل کرده از یک کتاب دیگری، کتاب علی ابن اسماعیل میسمی از محمد ابن حکیم، که عرض کردم همون اشکال است که اینجور کتابای غیر متواتر مشکل سند به خود کتاب اولا مطرحه، بعد دیگه حالا سند از کاتب تا معصوم علیه الصلاه و السلام که اینجا باز همون مشکل هست. کنت عند ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام دخل علیه کوفیان کانا زیدیین، دو تا کوفی وارد شدن که اینا زیدی بودن. زیدی ها یه فرقه از شیعه محسوب میشن، بخش اینا دیگه به امامت امام صادق و امام باقر معتقد نیستن، اینا تا امامت امام سجاد قائلن و زید ابن علی ابن الحسین رو امام میدونند و معتقدن که امام کسیست که قام به سیف، و هنوز هم این زیدی ها همیشه پر شالشون یه دونه خنجر دکوری هست، اصلا علامت یمنی ها که زیدی ها علامت ملی کشورشون یه خنجره دیگه، اینا همین چون قیام به سیف رو ملاک امامت میدونن این یه خنجر کجی همیشه پر شالشون هست، حتی تو تلویزیونشون هم که مثلا مردم میان بعضیشون به پر شالشون یه دونه خنجر بسته بودن، تا حالا یه کمی مدرن شدن دیگه بازش کردن، ولی تا چندی پیش هنوز این بود. اینا میگن ما زیدی بودیم. حالا اینا که میگن تو یمن شیعه چه شد؟ شیعه این شیعه های یمن اکثریت زیدی هست، شیعه اثناعشری داریم ما در یمن ولی کمن، شیعه های یمن اکثر زیدی هست. این دوتا میگن کوفی های زیدی، حالا کوفی های زیدی هم خودش نوبریه. فقالا این دو نفر آمدند و گفتن که انا کنا نقول و به قوله، ما خلاصه یه حرفایی میزدیم دیگه، و ان الله من علینا به ولایتک، خداوند به ما منت داد ولایت شما رو بالاخره شناختیم و قبول کردیم. فهل یقبل شیء من اعمالنا، آیا اعمالی که انجام دادیم در اون حال زیدی بودنمون مقبوله؟ حضرت فرمودن اما صلات و صوم و الحج و صدقه فان الله یتبعکما ذلک و یلحق بکما و اما الزکات فلا لعنکما ابعدتما حق امرئ مسلم و اعطیتماه غیره. حضرت میفرمان نماز و روزه و حج و صدقات که مقصود صدقات غیر زکاته، چون زکات خود حضرت تصریح میکنه، اونایی که صدقات لابد تبرعاتتون صدقات غیر واجبتون اینا اب نداره، ثوابشو میبری، اما زکاتتون چون اینو از امرأ مسلم ابعاد کردید این به شما اینو باید دوباره انجام بدید. این مضمونش شبیه همون روایت اوله به اصطلاح که یا عمر ابن عزینه خودش نقل کرده بنا به سند کلینی، یا به نقل از برید نقل کرده، این شبیه همون مضمونه. اونجا هم همین مضمون بود که اعمال شما مقبوله الا زکات، چون شما وضعها فی غیر مواضعها. فقط یه تعبیر یه فرق کوچولویی داره به در با اونجا، حالا غیر از اینکه کلمه مثلا صدقه اینجا آمده یه فرق کوچولویی داره. در روایت برید یا در روایت حالا عمر ابن عزینه داره لعنه وضعها فی غیر مواضعها لعنها لأهل الولایه، زکاتو در غیر جاش داره چون مال اهل ولایته، ولی تو این روایت یه کمی عبارت تندتر از اینه، چون تعبیر عبارت اینه که اما زکات فلا لعنکما ابعدتما حق امرئ مسلم، یعنی انگار اون زکات شما به غیر مسلمون دادید. اینا به غیر مسلمون ندادن، مثلا به یهودی و بت پرست و اینا ندادن، به غیر شیعه اثناعشری دادن. یک کمی همچین به قول معروف مفاد ولاییش داغه، بله یک کمی اینا محل چیز میشه، دقت میشه بالاخره. بگذاریم، اما اینها روایاتی بود که در باب 31 از ابواب مقدمات العباده مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه نقل کرده بود. در باب 23 از ابواب وجوب حج مرحوم صاحب وسائل طبق معمول ابتدا فتوای خودش رو ذکر میکنه، مکرر در مکرر گفتیم عناوین باب فتوای صاحب وسائل، کتاب کتاب فقه نه کتاب روایت وسائل، و ایشون اول فتواشو میگه بعد روایت که ذکر میکنه ادلشه. اما فتواش ان المسلم المخالف للحق اذا حج ثم استبصر لم يجب عليه اعاده الحج، همون تعبیری که اونجا داشتند و دارد. اونجا بود که لم يجب، البته نوع اونجا مطلق عباداتش بود، خصوص حج هم ذکر کردن، بل یستحب اینجا ذکر میکنن، یه چیزی رو اونجا نگفتم، و اون مستحب و البته کسی که قبلا شیعه اثنی‌عشری نبوده حج انجام داده، مستحب به دوباره حجش رو انجام بده، الا ان یخل به رکن منه، مگر اینکه اخلال کرده باشه به رکنی از حج، فتجب الاعاده، که اگر اخلال کرده به رکن واجبه، که اینو اونجا فرمودن که اگر به رکنی از حج اخلال کرده اعاده واجبه، که از کردم این فرمایشی است که شیخ طوسی فرموده و بعد از شیخ دیگه همینجور فقها تا زمان ناهازا دیدید امام هم در تحریر این جمله رو داشتن، این جمله رو فرمودن، تو خود روایات اشاره به این جمله نشده. حالا میبینید تو روایت قبلی هیچ اشاره به اخلال به رکن نشده بود، فقط اون روایت که فرموده بود باید اعاده کنی، صاحب وسائل خودش نوشته بود که ظاهرا مقصود اینه که اخلال به رکن شده یا مقصود استحبابه، صاحب وسائل گفته بود، ولی تو روایت هیچ اخلال به رکن ذکر نشد. اما روایتی که نقل میکنه ایشون روایتی است که عمر ابن عزینه نقل کرده از برید، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف، سندش تام صحیح است، شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب و استبصار، بعد سوال اینه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الامر، یعنی تشیع اثنی‌عشری، ثم من الله علیه به معرفته و دینونه بهی علیه حجت الاسلام او قد قضا فریضته. حالا سوال میکنه این آدمی که غیر شیعه اثنی‌عشری بود بعد شیعه شد باید حجت الاسلام چه انجام بده یا نه، یا نه دیگه انجام داده، قبلا فرض اینه که حجشو کرده، حضرت همون قد قضا فریضته. بعد میفهمان ولو حجه لکان احب الی، اگر حج انجام بده به نظر برای من محبوب تره. خب این عبارت چی ازش میفهمید؟ قد قضا فریضته، صریح در اینه که حج بر این شخص واجب نیست، ولو حج لکان احب الی، یعنی مستحبه، من بیشتر دوست دارم، این خوبه. بعد دنباله داره، و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف من اهل القبله ناصب متدين، از همین بعضی از این مسلمان هست اما در این حالی که متدینه ناصبی هم هست، ثم من الله علیه فعرف هذا الام، این آدم شناخت، یقضی حجت الاسلام، آیا این حجت الاسلامشو باید دوباره قضا کنه؟ حضرت در جواب فرمود یقضیه احب و الی، یعنی قضا بکنه به نظر برای من محبوب تره، که اگر عبارت عربه یادتون باشه روز اول خوندیم، مرحوم سید به همین عبارات احب و الی تمسک کرد و فرمود که اون روایاتی که دال بر وجوب اعاده هست در اینجا حمل میکنیم بر استحباب، تعبیر مرحوم سید این بود، و مادل على الاعاده من الاخبار محمول على الاستهباب بقرينه بعضها الاخر من حيث التعبير بقوله يقضي احب الي، یا تعبیر دیگری که والحج احب الي، که هر دو تو همین روایتی است که اینجا مرحوم شیخ نقل کرده است از عمر ابن عزینه از برید. روایت دوم باب باز روایت مرحوم شیخ است از عمر ابن عزینه، کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل حج و لا یدری و لا یعرف هذا الامر ثم من الله علیه به معرفته و دینونه بهی علیه حجت الاسلام قال قد قضا فریضت الله و الحج احب الی، حضرت فرمودن حوالیزش انجام داده ولی حج به نظر من محبوب تره. که خب این روایت با اون روایت فرق داره ها، چون این روایت ظاهر تعبیر عمر ابن عزینه از معاویه اجلی، برید ابن معاویه اجلی، این است که برید نه سوال کرده خودش حضوره و اون جواب رو شنیده و برای عمر ابن عزینه گفته. این روایت عمر ابن عزینه نامه نوشته. اگر این روایتی که اینجا مرحوم، این رو عرض کنم خدمت شما، مرحوم صدوق نقل کرده، من گفتم شیخ، اگر گفتم شیخ اشتباه، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، اگر این رو بگیریم، یه نکته ای که در اون اول روایات باب 23 گفتیم قابل حله و اون این بود، اگر خاطرتون باشه اول باب 23 شیخ مرحوم صاحب وسائل یه روایت نقل کرده از شیخ که همین الان خونده، روایت عمر ابن عزینه بود از معاویه اجلی، بعد همین روایت رو در ذیلش مرحوم صاحب وسائل گفت که کلینی هم نقلش کرده، ولی در نقل کلینی عمر ابن عزینه نقل کرده از امام صادق، کتب الی ابو عبدالله، که ببخشید کتب الی ابو عبدالله، که اونجا داره که امام صادق برای من اینجوری نوشت، که اون وقت اون بحثی که اون روز مطرح کردم که این دوتا روایت یکی باشه، با توجه به این نکته‌ای که توی این حدیث هست، توی اون حدیث کلینی هم هست، قابل حله که ظاهرا دوتا روایته. یه روایته که عمر ابن عزینه از برید ابن معاویه اجلی داره نقل میکنه برید حضوراً از امام صادق سوال کرده، یه روایت دیگه است که ظاهرا عمر ابن عزینه حالا به هر دلیلی یا نبود، نپرسیده بوده از برید، یا پرسیده بوده خواسته یقین پیدا کنه، نامه می نویسه به امام صادق، دوباره کتبر همون مطلبی رو که از برید شنیده یا بعدن دوباره می شنوه از امام سوال می کنه. اگر این باشه اون داستانی که اونجا نقل کردم تعارض زیاده و نقیصه دیگه اصلا مطرح نیست، دوتا روایت جداگانه است. یه روایت است که عمر ابن عزینه داره از برید نقل می کنه برید شنیده، این یه نقله. یه روایت دیگر است عمر ابن عزینه سوال کتبی نوشته به امام صادق، اینجا داره کتب تو، کلینی نقل میکنه کتب الی، یعنی جواب امام صادق از قول عمر ابن عزینه نقل میکنه، که امام صادق در جواب او اینو مکتوب به ایشون نوشته. اگر این باشه اون بحث تعارض هم از بین میره، مشکلی از اون جهت هم نیست. این هم روایت دومه این باب. این دو سه تا روایت دیگه هم از این باب باقی مونده، روایت تمام میشه، البته روایت بعدی دیگه چیز تازه‌ای نداره، تقریبا همین عبارات تکرار شده. بعد برگردیم به کلمات اصحاب که حالا این اخلال به رکن رو از کجا آوردن و بعضی سوالات دیگه که حالا اگر این آقا به نظر مذهب خودش عمل نکرد چی؟ چرا به مذهب خودش عمل کنه؟ درسته که امام فرمود به مذهب خودش عمل کنه. اینش انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.